أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم من ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تأجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلوات مرحمت بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. امر هدایت خدای متعال، اون بخشیش که به خدای متعال مربوط میشه، همه چی سر جای خودش مرتبه. اون چه که خدای متعال از ما خواسته اینه که نسبت به اون چیزی که خدا فرموده من اطاعت بکنم. اطاعتم به این معنا نیست که کسی بر سر من بکوبد که من اطاعت کنم، نه، من به خدا اعتماد کنم و بر مبنای اعتماد اطاعت بکنم. اعتماد یکی از واژه‌های قرآنی که معنای اعتماد رو به ذهن ما میاره ایمانه. دیدین تو فارسی ما میگیم من به فلانی ایمان دارم. من نمیخوام معنای فارسی رو منتقل کنم به معنای قرآنی، نه، میخوام بگم وقتی خدای متعال از بندگان میخواهد که به او ایمان بیاورند، نه اینکه برای خدا کاری بکنه، نه، یعنی در مقابل خدا به گونه عمل کن که گویی احساس امنیت میکنی نسبت به فرمان او. من این مثال بزنم، شما یه مشکلی دارین، خدای نکرده یه کسی از عزیزان شما یه بیماری داره، یه کمی مستعسل شدید، چه کنید؟ فرض کنید یک نفری تو اقوام شما، آشناهای شما، برخلاف یه کسی پیدا شد، یه دکتری که شما او رو باور دارید، به صداقت، به امانت داری، به اینکه تو حرفه خودش وارده. ببینید وقتی میرین مطب به او وقت میگیرین، میرین پیش او، خیالتون راحته. دقیق میفهمید؟ این حال رو میگن حال ایمان. یعنی برای نفوذ اراده و امر اون دکتر شما در وجود خودتون مانعی ایجاد نمی کنید. یعنی اگه به شما میگه که این قرص رو بخور، شما اولا نمیگی چرا، اولا باور میکنی. این حالتی که شما انجام میدین، چون ایمان باب افعاله، این کاری که شما میکنید ایمان، یعنی امنیت بخشی، شما امنیت بخشی میکنید به امر اون دکتر، به توصیه اون دکتر، به نفوذ امر او در وجود خودتون. دقیق میکنی؟ اما اگر طرف بخواد با شما حرف بزنه، حس کنه شما بهش اعتماد ندارین، چجوری باید حرف بزنه؟ بگه ببین یه شربت رو میگم بخور، ولی ببین برو الان تو اینترنت ببین همه این شربت رو توصیه کردن، برو سازندش هم ببین، از اون دکترم بپرس. هی من دست و پا میزنم که شما این امر من رو نسبت بهش اطمینان پیدا کنی، نه، چون در مقابل سخن من، در مقابل ورود و نفوذ سخن من در وجود خودتون امنیت ایجاد نمی کنید. درست شد؟ اینو میگن ایمان. خدای من به من میگن به من ایمان بیار. خدای من به من میگن من چیزی که میگم به نفع توه. خدای من به من میگن که اون چیزی که میگم انجام بده. اینو بلا تشبیه سایزشو کوچیک کنید، کاربردی بکنید. میگه همون حالی که پدر مادر نسبت به فرزند دارن. مثلا تو این دور زمانه دیدین آدم اصلا کاسب نیست، به بچه ها هرچی میگه اصلا یه چند ثانیه بعد یا حتی چند ثانیه قبل به شما میگه رفتم توی اینترنت، اینجوری نبود، گفتم مثلا برای این کار این کارم میتونیم بکنیم، مثلا میگه مسواک بزن دندونات فلان میشه. میگه رفتم اینترنت، میگه نه این مثلا ماده رو به مالی جای مسواک عمل میکنه، حالا بیا درستش کن دیگه. پدر مادر اون پدر مادر سابق مسکه نیست، کاسب نیست، این بچه فکر میکنه جاهای مختلف هست برای اینکه مراجعه بکنه، درسته؟ پدر مادر میخواد بگه من دلم برای تو میسوزه، اگه بهت میگم مثلا زیادی بازی نکن، موبایل رو بذار کنار، من دلم میسوزه. کسی دلش برای تو نمیسوزه، اون که موبایل رو ساخته، اون که بازی رو طراحی کرده، اون که فضای مجازی ایجاد کرده، او از خداش تو وقت تو صرف اون کنی، چیه از اونو تعریف میکنی؟ ولی نمیشه، نمیشه. خب من عرضم اینه، اگر قرار باشه دینداری کردن، اطاعت امر خدا، اون چیزی که خدا گفته رو من قبول بکنم، اگر قرار باشه توش دست انداز باشه، میگیم خدا 80% یه کاری کرده ما دلمون قرص بشه، 20% هم ما باید بالاخره بحث کنیم تحقیق بکنیم تا این پیغمبر جا بیفته، اصلا چنین چیزی ما توی نبوت و امامت و بحث دینی مطلقا نداریم، اصلا وجود نداره. ببینید مثال من بزنم، عقلی که خدا به ما مرحمت کرده، این عقل تشخیص میده خوبی و بدی رو، عقل در تشخیص خودش لازم نیست یه چک مجدد بشه. یعنی چی؟ یعنی اون لحظه‌ای که من تصمیم میگرم یه کاری رو انجام بدم، میفهمم خوبه یا بد، اون لحظه کاملا درسته. بعد اگه دیدین ویدیو چک گذاشتین، بهونه آوردین، پس بیش، اینا تصویله، اینا الکی حرفه، اینا توجیهه. همون لحظه‌ای که میخوای عمل رو انجام بدی، خودت میفهمی داری خوب انجام میدی یا بد. چون عرض کردم خدمتتون، فاعل فعل اینی که عمل خوبه یا بده قبل از انجامش میدونه، چون خودش داره قصد میکنه، درست شد؟ اینو میگن عقل. لذا میگن عقل حجته. خب و عقل دیگه توسط یه چیز دیگه نباید کنترل بشه، درسته؟ حکمش قطعیه، درسته؟ نه جایی که یه عاقل بیاد بی ربط بگه ها، یعنی یه عاقل اومد گفت به نظر من نماز خوندن کار عقلی نیست، ما نظر شما رو نخواستیم، می‌خواستیم ببینیم نماز خوندن نظر عقلی اشکال داره؟ نظر عقلی اشکال داره؟ نه، اشکالی نداره. نمیگم چون اشکال نداره پس بخون، میگم تو نمیتونی بگی نماز خوندن از نظر عقلی اشکال داره. اگه خدا میفرمود 1 ساعت وقت نماز صبح، باید تو این 1 ساعت 10,000 رکعت نماز به همین شکل بخونی، شما میگم نمیشه دیگه، خب عقل اصلا نمیتونه اینو بپذیره. ولی اینکه صبح 2 رکعت بخونی، 3 رکعت بخونی، 4 رکعت بخونی، 10 رکعت بخونی، برای عقل فرق نمیکنه، عقل اصلا اینجا نمیتونه نظری بده. دقت فرمودین؟ عقل اینجا حکمی نمیده. مثل من میگم آقا این میکروفون چنده، شما میگه آقا من نمیدونم، بعد از کارشناسش پرسید. عقل اینجا چیزی رو گزارش نمیکنه. خب اما اونجایی که عقل گزارش میکنه، گزارشش دقیقه، درست، صحیحه. لذا قرآن میگه افلا تعقلون، یعنی اگر شما تعقلون دیگه خطای توش نیست. چون اگه قرار بود تعقلون من خطا داشته باشه که نمیگفت افلا تعقلون، درسته؟ افلا تبصرون، یعنی دیدن، خب ببین دیگه. نه آقا من دارم الان نگاه میکنم اینجا جمعیت، از کجا بفهمم جمعیته؟ خب باید یکی دیگه باید به شما بگه. خب اونم که میبینه میگه، میشه وسواس، میشه شک، درست شد؟ نظیر این حجتی که عرض شده راجع به عقل، نظیر این فرستادگان الهیه. این جمله رو عنایت بفرمایید، اگر خدا بخواهد من از رسولش اطاعت بکنم، اگر خدا بخواهد من اطاعت بکنم، بر خدا واجب است یه کاری بکنه، من نسبت به این رسول با همه وجودم اطمینان کنم که از سوی خداست. اگر خدا این کار رو نکنه، 1% هم توش شک باشه، شما نمیتونید اطاعت کنید. برای چی اطاعت کنید؟ چرا؟ چون از این موجودات هر از چنگاه سر آدم سبز میشه دیگه. کسایی که آدم میگه نه فلانی کارش درسته، خوبه، فلانی گنده میکنه، یه جاشی ایراد داره. نه، فرستاده الهی نباید اینطوری باشه. باشه من نمیتونم اطاعت کنم. ببینید اینجا فکر نکنید شما اگر فرستاده الهی یکم شل بکنید، میگن حالا بابا اینقدر فشار نیار، حالا بذار 90% خوب باشه، حالا دوتا کار ختم بکنه. شما فکر نکن به خدا داری آوانس میدی، فکر نکن داری مثلا میگه خدایا باشه این همه زحمت کشتی پیغمبر فرستادی، ما هم که داریم میخونیم تو کتابای دینی و قرآن، راست شو بخوای دل ما قرص نمیشه، ولی باشه به احترامت قبول میکنیم. اصلا این خبرها نیست، اصلا این خبرها نیست. پیغمبر که می آید میگوید انی رسول الله الیکم و اون معجزه آیه بینه رو میاره، همه به یقین مییابند که او پیغمبره. لذا قرآن میگه اونایی که پیغمبر رو میبینن، معجزه رو میبینن، ایمان نمیارن، قرآن میگه، خدا میگه، میگه کافرن. چرا؟ چون من میدانم کی فرستادم، چه جوری فرستادم، من میدانم اون اطمینان کرده. مثالشو که قبلا عرض کردم خدمتتون، فرعون برای اینکه موسی رو شکست بده ساحران رو دعوت میکنه. موسی ساحر فرعون ساحر نیست، فرعون ساحران رو دعوت میکنه برای اینکه موسی رو شکست بده، فرعون ساحر نیست، قبوله؟ ساحران رو گزینش میکنه، تعهد میگیره، ساحران به سجده میفتن. خب فرعون تو اینا رو آوردی دیگه، اونا به سجده افتن، تو هم به سجده بیفت. میگه برشی به سجده افتادیم بی اجازه من. خب کافره دیگه، تو که این کاره نیستی که. وقت فرعون میگه موسی ساحره، تو که سحر بلد نیستی که میگه اون ساحره که. اگه سحر بلد بودی خب ساحر میشدی دیگه، همجوری چیزی میندازی رو هوا دیگه. قرآن خیلی واضح سخن میگه، خیلی شفاف. امام زمان علیه السلام که تشبیه بیارن، اصلا اینکه معترضی ما رو چجوری امام زمان اثبات، چه امام زمانه، چجوری استدلال میکنه، چی میگه، اصلا این خبرها نیست، اصلا این بر عهده ما نیست. من اگر امام زمان علیه السلام رو ببینم، این که باور کنم حضرتش امام زمان علیه السلام از سوی خداست، اصلا این بر عهده من نیست. مقدماتش یقین در من ایجاد میشود، من نسبت به این یقین آیا وفا میکنم یا نمیکنم. با 99.9% نمیشه ایمان آورد. اینو توجه کنید. خدای ببخش من اینطوری میگم، به خدا تخفیف ندید. و خدا هم نستجیر باره گدا نیست، عاجز نیست. روز قیامت اون چیزایی رو ازت احتجاج میکنه مثل روز برات روشنه. خب حالا اگه یکی برگشت گفتش که آقا من چرا به پیغمبر ایمان دارم، چرا امیرالمومنین دوست دارم، ببین از کجا آورده ای ما نداریم. شما الان چشم دارید؟ بله. میبینید؟ بله. تشخیص میدید؟ بله. از کجا آورده این؟ نمیدانم. شما حال خودتو بگو. به امیر المومن اعتقاد دارین؟ نه اینکه الان خودتو به شک بندازید. تا قبل از اینکه من این عرائضو بگم میگه آره ایمان داشتم. حالا میگم از کجا ایمان داشت؟ میگه والا نمیدونم. از اینکه نمیدونی چرا ایمان داری، یعنی نباید ایمان میداشتی؟ شما پدرتو آدم خوبی میدونی؟ بله. میشه سندشو بیاری، دلیل بیاری؟ میگه نمیدونم چرا، زندگی کردم باش. نمیدونم چرا. دقت فرمودی؟ خب خدا رو ضعیف نکنید، خدا رو عاجز نکنید، خدا رو به التماس نندازید به جون مردم، خدا رو به زانو در نیارید. خدا اصلا اینطوری نیست. هر چی مربوط به خداست، نور، تبیان، فرقان، بصائر، همه اینا. خب حالا من مواجه میشم با امیرالمؤمنین علیه السلام. امیرالمؤمنین علیه السلامی که من باش مواجه میشم، باید نسبت او با من این باشه که او هرچه میگوید سخن خداست، درسته؟ حالا نسبت امیرالمؤمنین علیه السلام با خدا چجوریه، اونور چجوری با هم ارتباط دارن، اینا اونو من نمیدونم، درسته؟ بزرگواران اینو بپذیرید، ما هر چقدر از معجزه بگیم، چون ما معجزه ندیدیم نمیتونیم قضاوت کنیم. بگیم آقا معجزه ها درسته، غلطه، علکیه، عصا اژدها میشه، چه دلیلی داره؟ آقا بگو نمیدونم دیگه، بگو نبودم. ساحری که اونجا بوده عصا اژدها شده، به زانو در اومده، سجده کرده، فرعون هم تهدید میکنه، میگه میکشن، میگه میخوای هر کار بکنی بکن، من یقین کردم، درسته؟ خب تو چرا دست پا میزنی؟ تو که ندیدی که. ما اموراتی داریم در زندگی خودمون، در زندگی خودمون که یقین میکنیم. ببینید گاهی من یه بلایی سرم میاد، گاهی یه اتفاقی میفته، ببین اون لحظه یقین میکنم من چوب این کارم خوردم، یقین میکنم. یقین، دقت کنید، یقین میپره، اینجوری نیست که بمونه، که تو باید حفظش بکنی. شما باورایی که داشتین تغییر نکرده؟ چرا؟ حضرت فرمودن لا تجعلو علمکم جهلا و یقینکم شکا. چیزی که فهمیدین تبدیلش نکنین به جهل و چیزی که یقین کردین تبدیلش نکنین به شک. بله ما این کارو میکنیم. بله ما این کارو میکنیم. اون روزی که به من گفتن مثلا فلان غذا رو نخور، توضیحی که به من دادن من یقین کردم. حالا ببخشید چون برای من اتفاق افتاده، شاید بر بعضی از دوستانم اتفاق افتاده. چند بار شده مثلا پزشکی یه کسی که مثلا یه چیزی میدونه من گفته که ببین مثلا آزمایش رو دیده هرچی گفته ببین تو واجبه برات ورزش کردن، همه رو توضیح داده فلان، من گفتم فردا دیگه تمومه. ولی الان چند سال اون فردا هنوز نرسیده. چرا؟ اولین صبحی که تنبلی کردم یقینه شکست. دقیقا میکنم اولین صبح. برای نگه داشتن یقین باید عمل کرد. اذا علمتم فعملو و اذا تیقنتم فعقدم. دانستی عمل کن. عمل علم و تقویت میکنه، حفظ میکنه، درسته؟ یقین کردی اقدام کن، معطلش نکن. دیدین دارم میخواد صدقه بده، یه 10 ثانیه میگذره بعد فکر میکنه درسته، به این باید بدم، کتاب پروری نیست، یه دفعه سیستم به هم میرسه. پناه بر خدا. خب من چرا از اینجا شروع کردم؟ میخواستم اینو عرض کنم. امام علیه السلام کسیه که من با اون مواجه میشم اون رو 100% حق میابم. بزرگواران الان ما اینجا نشستیم، اگه کسی با امام مواجه شده نوش جونش، نوش جونش. ولی اگه من مواجه نشدم که نمیتونم منکرشم این قضیه رو. که قرآن میگه، روایت میگه، سیره اهل بیت علیهم السلام میگه، و اونایی که خدمت امام زمان اسلام رسیدن وقتی میخوان تعریف کنن همینو میگن. چند تا روایت بخونم خدمتتون. کنت انت ابی جعفر علیه السلام فاجریت اختلاف الشیعه. خدمت حضرت در مورد اینکه شیعیان با هم اختلاف دارن به اصطلاح ما همیشه بحث میکنن و اینا مطرح شد. فقال یا محمد ان الله تبارک و تعالی لم یزل متفردن اللهم صل علی محمد. حضرت الان خلقت رو میگن، میگن خدای متبارک و تعالی لم یزل متفردن به وحدانیت. خدا همواره متفرد است، چه خلقی بکند چه خلقی نکند. اون موقعی خدا خلق نکرده متفرده، اون موقع هم که خلق کرده اینجوری نیست که دو حسلش سر نمیره، اون موقع متفرده. یعنی با خلق کردن خدا از تفرد در نمیاد، از وحدانیت در نمیاد. ثم خلق محمدن و علیان اللهم صل علی محمد و فاطمه فمکثوا الف دهر. این سه حقیقت رو خدا خلق میکنه 1000 دوره. خدا مکث میکنه. ثم خلق جمیع الاشیاء، خدا همه اشیاء خلق میکنه. فاشهدهم خلقها، خلق همه اشیاء رو به گونه قرار میده که اینها رو شاهد میکنه، اینا میشن شاهد بر خلقت. درسته؟ دوستان اگه تعجب کردین لطفا قرآن بخونید. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض. خدا وقتی میگه من اینا رو شاهد نگرفتم بر خلق آسمان و زمین، خب؟ یعنی بدانید یه کسایی رو شاهد گرفتم. ما اشهدتهم خلق السماوات والارض و ما کنت متخذ المذلین عضدا. من مذلین را عضد نمیگیرم. عضد بازوه، یعنی یک کسایی عضد میگیرم. درسته؟ اونا کیان؟ اونا اعزادون و اشهاد تو زیارت رجبیه. شما اهل بیت عضد خدا و شاهدان خدایید. قرآن میگه دیگه، مصداقش هر کی میخواد شما بذارین بذارین، ولی فقط یک کسایی عضدن یک کسایی شاهدن دیگه. فاشهدهم خلقها و اجرا طاعتهم علیها و فوز امورها الیهم. خدای متعال اونها رو شاهد قرار داد بر خلقت جمیع اشیا، طاعت اونها مقرر شد این سه بر همه اونها و امور اونها به اینها تفویض شد. ما لغت تفویض رو نیست یه معنای خاص براش درست میکنیم. به محض میگم تفویض، همه ذهنشون میره یه جایی که یعنی چی؟ یعنی خدا تفویض کرده، لا جبر ولا تفویض. و فوز امورها الیهم، امور اشیا به اونها سپرد. فهم یحلون ما یشاؤون و یحرمون ما یشاؤون، اونا هر چی رو بخوان حلال میکنن، هر چی رو بخوان حرام میکنن. وای چه بد شد، چه خطرناک شد، داریم کفر میگیم، درسته؟ این طرف ماجراست. یعنی اگه تو پیغمبر رو دیدی، ما آتاکم الرسول فخذو، هر چی گفت بگو چشم، وانایسه بگو این مال شماست یا مال خداست. این عمر میگفت، اینی که شما دارین خدا گفته یا شما، حضرت میگفتم مگه فرق میکنه؟ مگه فرق میکنه؟ مگه خدا نگو ما آتاکم الرسول فخذو و ما نهاکم عن فانتهوا؟ این طرف هر چی گفتن بگو چشم، ولی بدون که اینها ولن یشاؤوا الا ان یشاء الله تبارک و تعالی، اینا محال یه چیزی رو بخوان که خدا نخواسته باشه. یعنی اونور چک کامله، کنترل کامله، چه جوری ما نمیدونیم. ببینید خدا کسی رو نمیفرسته رسول خودش بکنه که یک در میلیارد احتمال داشته باشه یه پیامی رو دیر برسونه، شل برسونه. نه، اگر خدا میخواد رسول بفرسته، عبدشو رسول میفرستد. اشهد ان محمدن عبده و رسوله، اللهم صل علیه. تا عبد محض نباشه که رسول نمیشه، که رسول خداست، نباید خودش چیزی بذاره توش، که درسته؟ خب پس اینا با خدا اصلا یه سیستمی هن که تخطی وجود نداره. ولی این طرف وقتی با ما هستن دیگه، اگه پیغمبر گفت نمی جنگیم، گفت می جنگیم، گفت صلح میکنیم، من نمیتونم بگم یا رسول الله مطمئنی؟ خدا گفته یه بار دیگه کنترل کنیم، این خبرها نیست. و اونها نمیخوان مگر آنچرا که خدا خواسته است. ثم قال، حضرت به این صحابیشون میگن، حوزه دیانت التی من تقدمها مرقه و من تخلف عنها محق و من لزمها لحق، خذها الیک. اسم این راوی محمده. حضرت میگه محمد حواست رو جمع کن، اون دین خدا اینه، اون دیانت الهی که هر کی جلو بزنه جز مارقینه، هر کی عقب بیفته محقه، یمحقو، نابود از بین میره. هر کس ملازم باشه، جدا نشه از این حال، اون کسیه که ملحق میشه، میرسه. اینو صفر بچسب. یعنی چی؟ یعنی امامت هر چی گفت بگو چشم و خیال تخ باشه، او چیزی از خودش نمیگه. بریم روایت بعدی. زراره میگه خدمت امام باقر علیه السلام عرضه داشتم که این آیه فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون، از اهل ذکر بپرسید وقتی نمیدانید. من المعنی و بذالک، منظور کیان؟ قلت و فانتم المسئولون، قال نعم. قلت و نحن السائلون، قال نعم. مسئول شما اید، یعنی ما از شما باید سوال کنیم؟ بله. ما باید سوال کنیم؟ بله. کسی که مورد سوال قرار میگیره و بعد ما بریم سراغ، معلوم عالم دیگه، درسته؟ بعد از حضرت سوال میکنه که فعلینا ان نسالکم، بر ما واجب از شما سوال کنیم وقتی نمیدونیم؟ خب بله سوال کنیم. نه، و علیکم ان تجیبونا، بر شما واجب جواب بدین؟ حضرت میگن لا، نه بر ما واجب نیست جواب بدیم. ذاک الینا ان شئنا فعلنا و ان شئنا لم نفعل، اگه خواستیم جواب میدیم، نخواستیم جواب نمیدیم. احتمال معلوم میگه عجب نامردیه. نه، نامردی نیست. عرض کردم یه بار خدمتتون، نشان عالم اینه که هم میداند و هم میداند که آیا توی این مجلس به این شخص در این زمان بگوید یا نگوید. درست شد؟ الان شما از امام فرض کنید امام اینجاست، بریم آقا من یه چیزی نمیدونم این رفیق ما که ما با این مثلا دو سال رفیقیم، این تو پنهانی چیکار میکنه؟ میشه بگین؟ ازم میگن نه، نمیشه بگم. نمیشه بگم. اصلا نشان عالم اینه دیگه. شما حاضرین بچه‌تون رو بفرستین دبستان، بچه اول دبستان بفرستین پیش معلم که هر چی بلده بهش بگه؟ اشکال نداره که. چرا اشکال داره؟ دوست داریم بگین آدمیزاد چجوری متولد میشه؟ میگه نه نه دیگه اینا رو نه. خب دیگه صبر کن، هر چی که نشد بلده. آقا شفاف سازی کنین، همه چی رو بگین. نه کاملا غلط. حضرت فرمودن هر چیزی رو که میدانی که نباید بگی. یه چیزی از وقتش نرسیده، یه چیزی از اهلش نرسیده. اصلا به ما دستور دادن اگه چیزی رو به شما آموختیم مواظب باشین این دهنتون چفت و بست داشته باشه. حضرت فرمودن اگر شما دهنتون قرص و محکم بود ما خیلی چیزها رو به شما میگفتیم. ما ایسی میدیم دنبال یه نفر میگردیم ببین یه چیزی میگم به کسی نگو. خب با انصاف و خودت به کسی نگو، چرا به این میگی به کسی نگه؟ این میشه عالم. خب پس فسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. آیه داره به اون کسی امر میکنه که باید سوال کنه، به اون ور که امر نمیکنه. خب میگیم خب یا ابن رسول الله باشه، این آیه نمیگه که جواب بدهید به هر کس که سوال میکند. این عامه ها تو حاجت هم همینه. هیچ پدر مادری این گونه زندگی نمیکنه که تمام تقاضاهای فرزندش رو جواب بده و هر چی میخواد بخره، نمیکنه این کارو. و اگه بکنه دیگران بهش میگن با تو پدری عقلت کن، تو این سن بر بچه موتور میخرن. یا این قضیه رو خدمتتون گفتم، توی جلسه بود توی مدرسه یا بس تربیتی بود، یکی از مادرها وسط جلسه سوال کرد، من یه سوال دارم، ما با این مشکلی خوردیم. اون موقع که هنوز موبایل اینقدر رواج پیدا نکرده بود دبیرستان بود، گفت فرزندم دانش آموز خوبی بود، این ترم اول شاید اول شد، من جایزه براش یه موبایل هوشمند خریدم، الان وسط یا اواخر ترم دومیم اوضاع خراب شده، درسش افت کرده، چیکار کنم؟ گفتم از شما باید تشکر کرد که بچه‌تون گفتین درس خوندی، باریکلا، شاید اول شدی، باریکلا، یه موبایل میدم که دیگه نخونی. تو نفهمیدی که موبایل بخری دست بچه بدی دیگه درس نمیخونه؟ جایزه خریدی براش چون دلش میخواست؟ دو سال بود میگم میخوام. خب تو هم خریدی؟ بعد اونها درستش بگوین مگه میشه؟ یه بار یه دوستی آمد تو همین مجالس بود، خیلی ناراحت بود، گفت ما یه مشکلی داریم. گفتش که پدر ما بالاخره کاسبه و فلانی حرفا، ما دیم موبایلش از این موبایلای آجوری در پیت و ایناست، دلمون سوخت و خلاصه با هم پول جمع کردیم، روز پدر بود نم تولدش بود چی بود، براش یه دونه موبایل این هوشمندا خریدیم. الان یه 6 ماه یه سال از اون زمان گذشته، پدر ما رابطهش با مادر ما سرد شده، همش سرش تو موبایل. حالا یا فیلمه یا فوتباله، یا یه کسی یه کاری کرده ما میخندیم، یا یه کسی پشت سر کسی حرف زده ما کنجکاوی میکنیم، همینه دیگه. مثل که آدم تو خیابون راه بره در خونه مردم وا کنه، هی سر بزنه آقا اینجا چه خبر، پنجره وا کنه شما چه خبر، اون ازدواج کرد، اون طلاق گرفت، اون به اون فحش داد، اون پشتوا گرفت واسه اون چی، اینا مهمه من باید بدونم. بعد میگم مادرم گفته اینو بذار کنار، حالا گوش کنید، گفت کار به اینجا کشیده، پدر میره دستشویی، دستشوییش نیم ساعت طول میکشه، با موبایل میره چون نمیذاره مادرم مثلا موبایل بده، میره اونجا چیکار کنیم؟ ببینید عالم این کارو نمیکنه، عالم این کارو نمیکنه. اینقدر به امام زمان طعنه نزنید، اینقدر به امام رضا طعنه نزنید، اینقدر به خدا طعنه نزنید. چرا میگم نمیدی؟ چرا حاجت میخوام نمیدی؟ چرا نذر میکنم نمیدی؟ چرا توسل میکنم نمیدی؟ حواستو جمع کن، اون خداست تو بنده، اون امام تو رعیت، اون میدونه تو نمیدونه، اون گدا نیست، بخیل نیست، خزانه غیبش کم نمیاد، او خلاقه، خدا میخواد حاجت بده که ور نمیداره از جایی بده، خلقش میکنه. امام رضا به کسی شفا دادن، بعد آمدن در خواب بهش گفتن فلانی این اعضا و جوارح تو مثلا ریه و فلان، گفت همینا نابود شد، ما ایشی از نو به تو دادیم. ها درسته؟ یکی میگه نه آقا من ائمه رو اینجوری قبول ندارم. آقا ول کن ائمه رو قبول نداری، خدا که کن فیکونه که میتونه، که چرا اینقدر بدبینی به خدا؟ خب از حضرت سوال میکنه، ما سوال میکنیم، شما باید جواب بدین. حضرت گفتن زاکه الینا، به خود ما منتقل شده، به ما واگذار شده. بعد حضرت آیه میخونه، ثم قال هذا عطا اونا فمنون او امسک، این عطای ما به توست، منت بنه ببخش یا امساک کن نده، به غیر حساب. ازت حساب نمیکشم، خودت میدانی. تعجب میکنی؟ پدرای مجلس روز قیامت خدا جلوی شما رو بگیره بگه چرا برای بچت ماشین برقی نخریدی، میبرن جهنم، ناراحت نمیشی؟ نمیگه با مثل بابایی ما میخوام تصمیم بگیرم واسه بخرم نخرم، من چه میدونم خدای رضایت تو چیز شر چیه؟ من به عقل خودم، به تشخیص خودم این کارو کردم دیگه. بلا تشبیه، این یعنی این، یعنی زاکه الیکم، یعنی این خدا به شما روزی داده، پول داده، توانایی داده، عقل داده، شعور داده، شما تصمیم میگیر برای بچت میخری یا نمیخری، این کلاسی که میخواد ثبت نام میکنی یا نمیکنی، به تو سپرده شده و از این باب از تو بازخواست نمیکنه. نه اینکه او رو به معصیت وابدار، نه اینکه حقش رو ضایع کن، نه این چیزای عرفی. چطور ما حق داریم اینجوری باشیم؟ پیغمبر و امام نمیشه؟ یه روایت، یک در واقع فرازی هم از زیارت آل یاسین بخونم خدمتتون که دیروز یکی از دوستان اشاره کردن، همه تقریبا شاید حفظ باشین، که ما اونجا شهادت میدیم، والجنت و النار حق، والوعد والوعید به ما حق، خدای من بهشت و جهنم رو قبول دارم حق، وعد و وعید به این حق. یا مولای شقی من خالفکم و سعید من اطاعکم، هر کس که با شما مخالفت کند اهل شقاوت است و هر کس اطاعت کند در واقع اوست که سعید می شود. فشهد علی ما اشهد تو که علی و انا ولی یلک بری اون من عدوک، شاهد باشی من گفتم اینها، من در اختیارم، هر چی شما بگین قبول میکنم. فالحق ما رضیتمو والباطل ما سخطتمو، از نظر من حق اون چیزیه که شما به اون راضیین، باطلم اون چیزیه که شما به او ساخطین، غضبناکین. والمعروف ما امرتم به، معروف اون چیزیه که شما بهش امر میکنین، نه من امر میکنم. دقت کنید، یعنی اگه امام گفت به جنگ، امر معروف میشه به جنگ، گفت نه جنگ، امر معروف میشه نه جنگ. والمعروف ما امرتم به والمنکر ما نهیتم عنه، منکر همون چیزی که شما ازش نهی میکنید، درسته؟ یعنی انگار که ما این ور صحنه اصلا همه چی با امام تعریف میشه. بله، خب بحث دیشب چی بود؟ ما داشتیم عرض میکردیم که امام ویژگیش اینه، فرستاده خدا ویژگیش این امام، فرقش با این مرید مراد بازی هایی که ماها در واقع حالا سر زبونامون میچرخه و حالا دکون دستگاه، فرقش اینه. ببینید، امام وقتی یه چیزی رو به من میگه، باید این که من او رو قبول دارم در جان من نشسته باشد، یا سخنی که او میگوید، من امامو نمیشناسم، سخنی که او میگوید به گونه ای باشد که در جان من بنشینن. میامدن پیش پیغمبر گفتن ما قبول نداریم شما پیغمبرین، حضرت گفتن چیکار کنم؟ قبول کنید، نهج البلاغه بخونید. میگه به حضرت گفتن که شما به اون درخته بگین بیاد جلو، حضرت به درخت گفتن به اذن خدا بیا جلو، درخت چنان اومد انگار که باد افتاده توی برگ و شاخه‌هاشون، بالاخره چه باد بیفته چه درخت حرکت کنه، بالاخره جریان باد دیگه. نه یارو وایسا، حضرت گفتن ایمان میاری؟ گفت نه نه نه، بگید که برگرده درخت. حضرت گفتن برگرده درخت، برگشت. بعد گفتش بگی نصف درخت بیاد، حضرت گفتن نصفش بیاد، اومد. بعد برگشت گفت آقا ایور شما ساحرین. خب آدم حسابی، تو ثبت سفارش دادی، تو گفتی پیغمبر این کار کنه ایمان میاری، تو بار میگشتی میگفتی اگه این کار کنی، من میگم ساحری پیغمبر این کار نمی کرد، تو گفتی این کار رو بکنی من ایمان میارم. ببینید، یه موقع از شما رسول خدا به دلت نشسته، آنچنان به او باور داری، هر چی میگه به دنبال او تو باور میکنی بلا تشکی، مثل طبیبی که فامیلتونه صادق عالم امانت داره میشناسی بلا تشکی. یه موقع هست نه، چیزی که او داره میگه میخوای تست کنی، دقت میکنی؟ مثلا شما میگی که خب اگه تو واقعا امامی بگو ببینم مثلا من دیروز کجا بودم چه کردم. میگه ببین همینو بگم علامت امامت میشه، قبول میکنی؟ میگه آره. خب حضرت میگه اینا رو داریم تو تاریخ ها؟ اینا رو داریم تو تاریخ. خب تو داری ثبت سفارش میدی، پس یه موقع از تو در یک مواجههی در واقع دلت قرص میشه، دلت قرص شد، خذ بگیر و کن من الشاکرین، خدا رو شکر کن. این اتفاق برای خیلی افتاده ها، حاجت داشتن رفتن پیش امام گفتن اگه شما هستی این کار رو بر ما انجام بده. این کار نشدنیه. اگه راست شما امام زمانید، اگه راست شما امام رضایید، اگه راسته، بعد حضرت همون کار رو ساده انجام داده. بعد طرف همون موقع همجور چشش باز بونده، بعد دوباره همون آش و همون کاسه. بزرگواران اگر دیدین ما به شک میفتیم، بالا پای میشین، از یه جهت نگران نباشید. این مال این نیست که امامو نمیبینیم، اونایی هم که امامو میدیدن همین بلا سرشون میامد. مال درون خراب منه، دقت میکنین؟ مال اینی که من اون گوهری که خدا مرحمت میکنه رو حفظ نمیکنم، دقت میکنین؟ اون یقینی که خدا به من میده از اون پاسداری نمیکنم. خیلی اتفاق برای ما افتاده. دیدین بعضی ها کاسبی میکنه، میگه من پشت دستم رو داغ کنم به این قرض بدم، بدون ضمانت به کسی پول بدم، تا چک نگرفتم فلان. اینو میگه بازم تکرار میکنه. اون آیه که خوندم باز روایت زیرشو بخونم، قل هاذه سبیلی ادعو الالله علی بصیرت انا و من تبعنی. ما بر بصیرت دعوت میکنیم، احتمالی نیست. خب بعد حضرت فرمودن قال ذاکر رسول الله و امیر المؤمنین و الاوصیاء من بعدهم صلوات الله علیهم اجمعین. اینان که بر بصیرت دعوت میکنن، دقت فرمودی؟ خب جمله آخر ما خیلی حرف میزنیم، خیلی بهم نصیحت میکنیم، خیلی سعی میکنیم یه کاری کنیم دلمون قرص شه، مطلب برامون روشن شه. خدا لعنت کنه اون کسانی که نذاشتن مردم یه چیزی رو بچشن، اونم کلامیه که امام به آدم بگه، کلامکم نور. امام وقتی به تو یه چیزی میگه مثل روز برات روشن میشه. اونو با کلام دیگران مقایسه نکن. فلان سخنران، فلان واعظ، فلان عارف، فلان کس، همه خوبن. گاهی هم شده یه کسی با آدم حرف زده به دل آدم نشسته، همه اینا رو قدر بدونید، اما یادتون باشه امام ویژگیش اینه، کلامی که به تو میگه مثل روز برات مطلب روشن میشه. اومد پیش امام همین جمله رو گفت، آقا قرقاتی جامعه وضعش خرابه، ما نمیدونیم کی به کیه. حضرت پرده رو زدن کنار، نور آفتاب از پنجره افتاد داخل اتاق، گفتن امر ما از این نور آفتاب در نیمروز روشن تر. دقت فرمودین؟ خب شما هر جور بخواید نگاه کنین به بحث، بحث اتقان خودشو داره. خدا درصدی عمل نمی کنه، خدا احتمالی عمل نمی کنه. تمام اینه که دکون دستگاه می زنن باشه، همشون آدم های خوبی هن، ولی هیچ کدوم کره زمین جمع شن، کره زمین بشن سلمان، خب همشون بشن سلمان، بنزی یک ذره امام توش در نمیاد. مثلا امام چیز دیگه است، او امامه دیگه، او امامه. من که باشم که بران خاطر آتر گذرم، ما کی هستیم که بخوام بگیم آقا یه چیزی به شما رو ببینیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی بر حضرت بفرمایید. امام حسین علیه السلام دروغ نمیگه. تاریخ نوشته وقتی علی اکبر علیه السلام به میدان رفت، لشکر یه دفعه ترسید، همه عقب نشستن، دیدن پیغمبر اومد تو میدان. فقط برز الیهم غلام اشبه الناس به رسول الله خلقن خلقن منطقن. درسته؟ ببین اون لحظه که پیغمبر رو دیدی جا نخوردی؟ در داستان حضرت مسلم علیه السلام اون اولی رو که میفرسته میگه برو گردنش رو بزن، وقتی میره میترسه بر میگرده میگه چت شد؟ میگه هیچی. یه دفعه دیدم رسول خدا غضبناک به من نگاه میکنه. دومی میره اونم همین، سومی میره، بعد چیز میگه اویدولا میگه نه اینا رو نقل نکنید برای کسی. سومی میره انجام میده، برای چی اتفاق میفته؟ ببین لحظه آخره داره کثیف‌ترین کارو میکنی. خب خدا بازم اینجا نهیب میزنه نکن، پیغمبر میگه نکن. خب سومی کارو میکنه، چهرهش سیاه میشه، میلرز، میگن چرا اینجوری شدی؟ تو گودی قتلگاه هم همینه، شمر ملامت میکنه. اولی که میره میاد بیرون داره میلرزه، شمر میگه چته؟ میگه چی؟ دیدم دو چشم امام حسین انگار چشمان رسول خداست، به من خیره نگاه کرد غضبناک، ترسیدم. دومی میره اون ملعونم نمیتونه، میگه دو چشم امیرالمؤمنین به من نگاه کرد. اما ملعون سومی که میره نگاهی را نمیبیند که به او بنگرد، اما صدایی را میشنود. میلرزه، میگن چرا میلرزی؟ میگه صدایی گفت مظلوم مادر حسین، خدا میخواد حجت رو تموم کن. میگه نکش، دست بردار، بسه، تو همینجا اومدی بیشتر نرو، خود تو بدبخت نکن. خب حالا از این ور اگه نگاه کنید میگید حضرت علی اکبر علیه السلام به میدان رفت که اینا هدایت شن. درسته؟ گاهی موقع دیدیم ما برای هدایت یه اسنادی رو میگیم ببین این همون عکس، این همون خاطر است. درسته؟ سید و شهدا علیه السلام سلاح جنگ به قامت علی اکبر پوشاند، کلاه خودی فولادی بر سر او گذاشت، کمربند چرمی که از علی مرتضی به یادگار داشت به کمر وی بست، اسب خودشونو به او داد، او رو روانه میدان کرد. یکی از اون گزارشگرای لشکر عمر سعد میگن وقتی حضرت او رو روانه میدان کرد دیدم آن حضرت از شدت غم به زمین افتاد، گاهی می نشست گاهی بر می خواست. انگشت سبابه به سوی آسمان بلند نمود، محاسن شریف روی دست گرفت، گریست، اللهم اشهد علی هؤلاء القوم فقد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک کنا از اشتقنا الى نبیک نظرنا الى وجهه. ما دلمون واسه پیغمبر تنگ می شد نگاه می کردیم به صورت علی اکبر. چون حضرت علی اکبر طلب مبارز نمود، احدی جرأت نمی کرد با او بجنگد. ابن سعد ملعون طارق ابن کثیر را خواند و به او گفت از ابن زیاد جایزه درخواست کن و به جنگ این جوان برو و سرش را برای من بیاور. آن ملعون گفت تو از ابن زیاد ملک ری میگیری، من به سوی او میروم به شرط آنکه او برایم امارت موصل بگیر. قمار میکنند سر فرزندان پیغمبر. عمر سعد قبول کرد، انگشتر خود را گرو نزد او گذاشت. طارق به جنگ آن بزرگوار بیرون رفت، با هم مقاتله کردند تا اینکه آن حضرت ضربه محکمی به او زد و او را کشت. پس برادرش به جنگ آن حضرت آمد که حضرت علی اکبر شمشیر به او زد و او را نیز کشت. دیگر کسی جرأت نمی کرد به مبارزه با او بیرون آید، تا اینکه عمر سعد فریاد برآورد آیا کسی نیست به جنگ با او رود؟ بکر ابن قانم به سویش شتافت. چون آن ملعون عازم جنگ شد، رنگ صورت امام حسین دگرگون شد. مادرش لیلا عرض کرد: ای سید من، مگر جوانم کشته شد؟ فرمود: نه، ولیکن مردی به جنگ او آمد که بر او میترسم. برو برای فرزند خود دعا کن، که از رسول خدا شنیدم دعای مادر در حق فرزند مستجاب است. لیلا در خیمه سر خود را برهنه کرد، برای جوانش دعا میکرد: یا راد یوسف علی یعقوب من بعد الفراق و جائله فی الدهر مسرورا، یا راد اسماعیل الی هاجر، الهی به عطش ابی عبدالله، الهی به قربت ابی عبدالله، امن علی برد ابنی، خدایا بر من منت بنه، بچه‌مو برگردون. خب علی اکبر با این ملعون می جنگد و او رو به درک واصل میکنه، ولی کربلا صحنه مستجاب نشدن دعای اونایی است که خدا خیلی دوستشون داره. مرت ابن منقذ حمله میکنه به حضرت علی اکبر. قبلش هست مردم کوفه از کشتن وی پرهیز میکردن. ببینید نمیرفتن جلو، ولی وقتی شلوغ شد هر کی شد رفتن، میترسیدن که معلوم شه که این کار کرد. اون ملعون ضربتی زد که تاب و توان از او برفت. لشکر با شمشیر بر او میزد و او دست به گردن اسب خود کرده، اسب او را به میانه لشکر دشمن برد. فقط تعوه به صیوف هم اربن اربن. یه چیزی رو من اجمالا عرض بکنم، اینها با کشتگان کاری میکردن که دیگه هیچ احتمالی وجود نداشته باشه که این آدم بتونه تکون بخوره، چون تشنگی مانع نمیشد. علی اکبر گفت: بابا تشنگی منو کشت. ولی بازم میدان رفت. درسته ضربت خورد، شمشیر خورد، گفتن چارش اینه که قطعش بکنی که دیگه هیچ کاری نتونه بکنه. یا صاحب الزمان، مرحوم واعظ قزوینی از مقتل شیخ حر عاملی نقل می کند که حضرت هنوز چند قدم به کشته علی اکبر مانده بود که خود را از مرکب به زیر انداخت، یا شاید از مرکب به زمین افتاد، زانو به زانو خود را به جوانش رسانی، اول نگاهی به آن بدن قطع قطع کرد، دید سنگ دلان جای سالمی در بدن آن جوان نگذاشتند. ساحل امام سبع مرات، حضرت هفت بار ناله کردند. آمدن جلو و وضع خده و علا خده. آه وا ولدا، وا علیا، وا ثمرت فؤادا، میوه دلم، ولدی قتلوک، بابا کشتنت بابا. فجعل یمسح الدم علی ثناياه الشریفه، حضرت شروع کردن خون از دندانهای مبارک علی اصغر و از توی دهان او خارج کردن. دیگه اینم شنیدین که حضرت و علی اکبر میگفتن: علی جان یه چیزی بگو. دیگه نگفتن: علی جان تازه میفهمم چرا بابام التماس میکرد به حضرت زهرا که یه چیزی بگو، من علیم اومدم بالای سر. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. اللهم اکشف عن همه و غمه و حزنه. انشالله دل امام زمان علیه السلام آرام باشه. دعای سلامتی حضرت رو زمزمه بکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك علیه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات.